عشق و مهربانی. شب بخیر.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام و درود خدا به شما. به بررسی مسائلی از جهان اسلام از منظرهای مختلف می‌پردازیم. با موضوع اسلام و غرب تعامل‌ها و تقابل‌ها محضر شما هستیم و مهمان محترم من جناب آقای دکتر محمد مسجد جامعی، دکترای ژئوپلیتیک و پژوهشگر ادیان و سفیر سابق ایران در واتیکان هستند. آقای دکتر مسجد جامعی سلام و ادب، بسیار ممنونم.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم. متشکرم. اون سوالی که شما میکنید، اسلام مسلمان، راستش در ذهن او این دوتا با هم خیلی تفکیک قابل تفکیک نیست.
در ذهن او اسلام و مسلمان
یکیه. بله، این چیزیه که در نزد ما مفهومه، در نزد او این دوتا یکیه. البته حالا اون اصل اسلام حراسی وجود داره، خودشون هم قبول دارن که یه چنین موضوعی وجود داره و در مورد شدت و ضعفش، چون بالاخره هر موضوعی که مطرح بشه بعد ازش بهره برداری اجتماعی سیاسی میشه، یعنی الان یک کمی کمتر شده، ولی تا دو سه سال قبل برای اینکه احزاب بیان بالا در انتخابات، حتی رؤسای جمهور بیان بالا در انتخابات یا شخصیت‌های مستقل بیان بالا در انتخابات، حالا چه برای پارلمان اروپا چه برای پارلمان‌های استان‌های محلی اونایی که فدرال هستن، چه برای پارلمان مرکزی، اونایی که می‌خواستن بیان بالا، یکی از حرفای خیلی پاپولیستیشون، عوام پسندشون این بود که ما مهاجرت رو ممنوع می‌کنیم، محدود می‌کنیم. لذا مسئله مهاجرت، البته گفتم الان یک کمی کمتر شده در مجموع، ولی به عنوان یه واقعیت دیگه تبدیل به یک چی بگم لولویش کردن که از این به عناوین مختلف و افراد مختلف استفاده تبلیغاتی مخصوصا برای انتخابات میکردن.
کلا یک رویکرد پوپولیستی میدونید.
پوپولیستی. البته قابل انکار نیست که یه سری از به اعتباری متخصصین اجتماعی سیاسی، حالا اسمشون معلومه یادم نیست، هم در بیش آلمان هم در فرانسه، اینها تحقیقاتی انجام دادن، کتابهایی نوشتن که خیلی هم پرفروش شد. یکی از پرفروشترین کتابها در حال حاضر همون کتابهایی است که به این موضوع میپردازه، به عنوان یه موضوع کاملا مبتلا به، یعنی جزء اون به قول خودشون بستلرها شد، در یه مدتی چند بار چاپ شد و اونها به عنوان یک دیدگاه تمدن شناسانه و اینکه در آینده چه خواهد شد و ما با چه مسائلی در آینده روبرو هستیم،
آینده پژوهانه
در بخش چنان که گفتم همین دموگرافیکش، بالاخره کتاب‌های مهمی رو نوشتن و خواننده‌های خیلی زیادی داره، لذا موضوع کاملا جدیه. اما حالا من نمونهش رو، اولین بار بود که من این نمونه رو میدیدم، همین در فاصله 12 تا 14 سپتامبر یک کنفرانسی بود در بولونیا که مربوط به یکی از کنفرانس‌های مقدماتی G20 بود که همین رهبران کشورهای 20 گانه، در اون کنفرانس مهمی بود و کسانی که آمدن، چه ایتالیایی چه اروپایی، چه مخصوصا مال اونها کسانی که حتی رئیس خود پارلمان اروپا آقای ساستونی، اینا صحبتایی که میکردن برای من خیلی تعجب انگیز بود.
از چه نظر؟
از نظر این که کنه میخواد واقعیت رو به عنوان اون چه که زیاد میگفتن و همشون به مسئله افغانستان هم اشاره کردن کم و بیش، اون که زیاد میگفتن، حتی یه آدمی مثل آقای پرودی که قبلا هم رئیس اتحادیه اروپا بوده و نخست وزیر ایتالیا بوده، اون که زیاد میگفتن اینه که ما میخواهیم از رهبران دینی که در ایجاد صلح و امنیت کمک کنن.
معنای این جمله چیه که
معنای این جمله خیلی زیاد این جمله معنیش واضحه، اما این که یه شخصیت پارلمان اروپا که به اعتبار تعهدش در بیتفاوت بودن کامل نسبت به دینه، این که او بگه خیلی مهمه. که الان ما بگیم تو جامعه همون یا جامعه مسلمان مثلا کشورهای دیگه بگن خیلی مهم نیست، ولی این که چون باید کسی به هر صورت حساسیت های اروپایی ها رو تو امریکا مهم نیست، این حرف رو شما تو امریکا ترامپ از این حرف خیلی زیاد میزد، حتی اوباما به نوعی به نوع دیگه میزد، همین الان این آقای بایدن هم جامعه امریکا به لحاظ به این لحاظ خیلی 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 متفاوته با اروپا.
در اروپا یک شخص سیاسی این حرف رو بزنه،
آره اصلا بایکوت میشه، یعنی در مورد دین باید چیزی نگه که حالت طرفداری از دین باشه، ولی به هر حال تو این کنفرانس
که قدرتی برای دین قائل شده در این حرفش،
نمیخوام بگم قدرت، ولی به هر صورت کنه پذیرفته که اونها میتونن نقش مهم و فعالی در ایجاد صلح و امنیت جهانی داشته باشن.
بسیار ممنونم. این جذابیت هایی که وجود داره در فقه اسلامی یا در حضور شما عرض کنم که معنویت و عرفان با حوادثی که رقم میخوره، که مثلا برای خود ما در این حوادث صحنه های سخت چندشاور، درسته که حالا همه ما میدونیم که در جنایاتی که برخی از این فرهنگ‌ها کردن در کشور اسلامی کم نیست، ولی آیا اونها هم در این اسلام هراسی یا در این تقابل به تعارض تأثیر چندانی داره یا نه؟ به هر حال خشونت‌هایی که رقم می‌خوره، رفتارهای
که خیلی خیلی تأثیر داره، مثلا که یترش هم در خود اروپا اتفاق افتاد و خیلی تأثیر داره، شاید مهمترین عامل همینه و یعنی بیش از دموگرافی و اینا، بله خیلی تأثیر داره، یعنی خود ما رو کاملا تحت تأثیر قرار میده، متأثر میکنه، طبیعیه که اونها رو تحت تأثیر قرار بده، خیلی تأثیر داره.
یکی هم نسبت
با همین بد نیست، من یکی از این در ایتالیا به اصطلاح اون تلویزیون میگن تلویزیون دولتی بشه، میگن رای اونو دوه تله، به هر صورت یکی از همین افراد مهمشون بود، صحبت میکردم گفتم چرا شما بخش سرویس خارجیتون اینقدر کمه، اینو مکرر ازشون سوال کردم، نه از یه نفر، از همین رایی ها، آخریش مال همین آقای استفانو زیراتی جیراتی بود، بالاخره میگفت به خاطر اینکه بالاخره خیلی اخبار خارجی اون فیلم هایی که هست خیلی ناراحت کننده است، یعنی حتی چندش آوره، لذا ما مایل نیستیم که بالاخره اخباری رو بگیم که مجبوریم مثلا فیلمش رو که فیلمای ناجوری هست بذاریم. بله این خیلی مهمه، خیلی مهمه، نه که مهمه.
و وقایعی که در خود کشورهای اسلامی اتفاق میفته یا از مهاجر در اونجا یا از مسلمان که شما گفتون برای اون
نه، حالا که من گفتم مربوط به عملیاتی است مثلا داعش داشت با اون کیفیت،
اتفاقی که الان در افغانستان میفته آیا بر وضعیت اسلام و مسلمانان که شما گفتید این دو رو یکی قلمداد میکنن، بر اون رقم خوردن جایگاه اونها یا نگاه اونها به اسلام هم تأثیر داره یا نه؟
حالا افغانستان یه مورد خیلی متفاوتیه،
چون خود مهاجران افغانستان رو هم باید بهش اشاره بکنیم در این.
بله حالا اونا بهش میرسیم. ولی برای راستش افغانستان یه مورد متفاوتیه، به دلیل اینکه در حال حاضر به عنوان حساس ترین نقطه موجود برای رقابت‌های استراتژیک بین قدرت‌های بین المللی و محلیه.
رو توضیح میدهی دکتر؟
یعنی ما الان جایی به حساسیت افغانستان برای رقابت بین امریکا و چین، امریکا و روسیه به اندازه افغانستان نداریم. یعنی حتی مرز تایوان و چین که مرز بسیار پرتنشیه، مرز بین هند و چین که باز هم یه نقطه پرتنشیه، یا دریای چین، اون مقدار که در حال حاضر افغانستان محل رقابت سنگین بین این سه قدرته اصلا در اونجا اینجور نیست.
چین، روسیه و امریکا.
چین، روسیه و امریکا. البته قدرت‌های محلی هم در این وسط هستن. ترکیه هست، پاکستان فوق‌العاده قوی هست و بالاخره کشورهای دیگه، حتی کشورهایی مثل قطر و اینها هم هستن.
کشور خودمون رو هم جزء قدرت محلی،
البته ایران کشور مهم منطقه.
و بچه این اهمیت و نزاع چیست که این نقطه اینقدر
شد؟ یعنی افغانستان تا قبل از سقوط طالبان اصلا این موقعیت رو نداشت. مهم بود، یعنی بلاد استراتژیکی مهم بود، ولی بعد از سقوط غنی فوق العاده اهمیت پیدا کرد. یعنی کم و بیش این اهمیتش دفعی شد. لذا افغانستان رو حالا اون مقدار که من میبینم در
این وجه اهمیت رو دوستم کم بیشتر توضیح بدید. بعد از سقوط غنی چه اتفاق روی کارآمدان طالبان چرا اینقدر مهم شده که شما اون رو حتی از مرزهای تایوان و نقاط دیگر هم مهمتر و حساس‌تر میدونید؟
به طور خیلی خلاصه یه مرز مشترک افغانستان خیلی کوتاه هم هست، خیلی هم کوهستانیه، با چین داره. افغانستان
با چین در
یه لحظه. و مهمش اینه که اون منطقه‌ای که پشت این مرزه منطقه سینکیانگه. هم در حال حاضر و هم برنامه‌های آینده‌ای که دارن، همین اتحادیه که بین امریکا و استرالیا و انگلیس شد فقط برای ترس از چینه. و لذا برای امریکا چین خیلی خیلی مهمه، یعنی یک خطر مهمه، واقعا مهمه. و هر نقطه‌ای که از اون نقطه بتونن حضور چین رو محدود کنن و حضور چین رو کم فروغ بکنن براشون اهمیت داره. خب مسئله در مورد افغانستان اینه که پاکستان همیشه در طی دهه‌های اخیر متحد استراتژیک چین بوده، ولی در حال حاضر ترکیب این دو خیلی کمک کننده است برای حضور نهادینه تر چین در داخل افغانستان.
ترکیب این دو یعنی پاکستان،
پاکستان و چین. یعنی پاکستان به عنوان کاتالیزور و چین به عنوان یک قدرت بزرگ مالی و اقتصادی و صنعتی و زیربنایی، چین به تنهایی نمیتونه در افغانستان حضور داشته باشه، اما با کمک پاکستان، که پاکستان هم به این حمایت خیلی نیاز داره، یعنی حضور نهادینه پیدا میکنه چین. حالا مسئله فقط چین هم افغانستان نیست، در حال حاضر رقابت ها صرفاً ژئوپلیتیکی و به اصطلاح فقط امنیتی و نظامی نیست، اقتصادیش بعضاً مهمتره و راه‌های مواصلاتیش بعضاً مهمتره. یعنی چین اگه قرار بشه همون پروژه مهم راه ابریشم که امریکایی‌ها مرتب سعی میکنن این رو پروژه رو متوقف کنن یا کم اهمیت کنن. خب نکته اون مقدار که به چین مربوطه اینه، اون مقدار که به ضد چین مربوطه چون اینها تقریبا مهم یا یکی از مهمترین اهرم ها برای فشار آوردن به چین سینکیانگه. علی‌رغم اینکه این مقدار به قول شما اسلام حراسی وجود داره، ولی هیچ موردی نیست الا اینکه در تبلیغات این الا اینکه از مسلمانای سینکیانگ و اینا تحت مفشوی هستن و تحت فشار هستن و محصولاتی که در اونجا تولید میشه اونا نخریم به اعتبار اینکه با بیگاری محصولات ساخته میشه. اصلا داستانیه، خیلی اگه بخوام همشو بگم خیلی طول میکشه. لذا برای اونها سینکیانگ یکی از مهمترین اهرم هاست. سینکیان بغل افغانستانه
و مسلمان نشین هست.
مسلمان نشینه و
یعنی یک ظرفیت و یک فرصتی برای غربی.
بنابراین هم این هست که جلوی حضور نهادینش در افغانستان بگیره که داره با کمک پاکستان انجام میشه، مخصوصا به لحاظ مواد معدنیش. افغانستان به دلایل مختلف و همچنین به دلیل اینکه به دریا راه نداشته معادنش دست نخورده مونده، ولی معادن فوق العاده غنی داره و چین در حال حاضر و تا سالهای آینده نیاز اولیش، نیاز مهمش مواد اولیه است. برایش خیلی این مسئله مواد اولیه استراتژیکه. بنابراین افغانستان به عنوان یه تومه میخواد از ذهنش برو باید که نتونه. و مسئله دوم اینه که از طریق سینکیانگ میتونه به چین حسابی فشار وارد کنه و خب این شرایط ما در تایوان نداریم، علارغم تنش خیلی زیادی که بین تایوان و چین هست. میدونیم پروازهای به تعبیر تایوانی ها ایزایی یا غربی ها ایزایی چین در مرز تایوان خیلی زیاد شده اخیراً. در دریای چین نداریم،
ولی همچنان افغانستان مهمتر هست
در حال حاضر. بعد از گفتم چون افغانستان نه اینکه مهم نبود، بود، ولی بعد از آمدن طالبان به خاطر خلای قدرت و برای اینکه بعد به افغانستان شکل بگیره.
پرسش رو اگر صلاح میدونید، چون ما با یک سکوت و ابهامی مواجهیم همیشه و هم در این برنامه هم در برنامه دیگه، طالبان الان در پازل و نقشه کی بازی میکنه؟ چین هست یا آمریکا یا اصلا وضعیت مبهمی داره این؟
حالا این دیگه بحث خیلی فنی میشه، چون نکنید به طور خیلی خلاصه طالبان خیلی خلاصه ولی تا اندازه ممکن سعی میکنم دقیق بگم. طالبان یک مجموعه پشتونه، کم و بیش غیر پشتون در طالبان وجود نداره الا یه تعداد فوق العاده محدود. حالا مهم تعداد نیست، فکر حاکم بر طالبان اسلام پشتونیه. فقط مسئله اسلام پشتونی نیست، ناسیونالیسم پشتونیه. و خب این پشتون عملا دو بخش داره در داخل افغانستان، بخش قلزایی داره و بخش دورانی داره. دورانی هاش به اعتبار معتدل ترن که اونا رو ملا برادر به اصطلاح نمایندگی میکنه. قلزایی هاش به اصطلاح افرادی ترن که حقانی اونها رو نمایندگی میکنه و بین این دوتا رقابت سنگینی وجود داره. اگه این رقابت نبود الان ملا برادر بعد خیلی مهمتر از موقعیتی که الان هست باشه.
یک رقابت درون بین خودش
حسابی، یه رقابت سنگینی هست در بینشون. اصلا این تئوری هست که غنی خودش قلزایی بود، علت این که به طالبان تحویل داد چون به همشهری به قولش به هم قبیلهش تحویل داد. خب این یه بخش قضیه است. بخش دوم اینه که اکثریت پشتون در پاکستان هستند و پشتون پاکستان به لحاظ آموزش های دینی و به لحاظ ویژگی های روحی اخلاقی با پشتون افغانستان فرق میکنه و به مراتب افرادی تره و به مراتب به داعش نزدیک تره، حتی تا نوعی که خیلی بیشتر اینا با به قول خودشون با داعش اون موقع که ظهور کرده بود بیعت کردن. خب این یک نکته. نکته دوم، این میگن طالبان تغییر کرده، نخبه های طالبان کم و بیش با وضع جهان در مقایسه با 20 سال پیشتر زمان ملا عمر یا 25 سال پیشتر، بله نخبه هاشون با اونها فرق کردن. اون موقع ملا عمر اجازه نمیداد از او عکس بگیرن به دلیل اینکه این حرام میدونست، عکس گرفتن میدونن سلفی ها
حرام
میدونه. ولی در حال حاضر طالبان از تمامی ظرفیت های اینترنتی استفاده میکنه، بنابراین فرق کرده، اما در حد نخبشه. اون چه که عملا وجود داره اون توده طالبانه. اون توده طالبان امروز با 20 سال قبل با 50 سال قبل خیلی فرق نکرده، چون اینا در شرایطی نبودن که تغییر بکنن. خب لذا یه مجموعه واحد همگن به اصطلاح مثلا مثل حالا میخوام مثلا مثل حزب بعث نداریم. حزب بعث یه مجموعه بود، یه فکر داشت، یه از رأسش تا ذیلش. اون چی که تصور معمول شاید خیلی ها در ایران اینه که این مجموعه یه مجموعه همگن کاملا
که از بالا به پایین املاق میشه و پایین رایت.
نمیخوام بگم نکنین یه حس اطاعتی به این همشون وجود داره، در این حرفی نیست، ولی این حس اطاعت تا اونجایی کار میکنه که یه تعارض سنگینی بین این بدنه و اون نخبه ایجاد نشه. لذا هر یعنی اون نخبه این رو بپاد که یه چنین مشکل ایجاد نشه. خب به هر صورت مثلا در مورد یه حزبی مانند حزب بعث، در مخصوصا حزب بعث عراق، این وقتی یه حرفی زده میشد اون حرف تمام بود. اما در مورد طالبان اینجور نیست. دو بخش پاکستانی داره، این طرف داره، غلزایی داره، درانی داره، توده داره، نخبه داره، و لذا برای پاسخ به سوال می باید تکثر داخلی طالبان از درون شناخته بشه.
و در مجموع خیلی جواب دیپلماتیکی بود. من الان صحنه ای که در رقم میخوره در این منازعه که شما گفتید محل نزاع چین، روسیه و آمریکاست و البته قدرت‌های محلی هم نقش دارن، این وضعیت فعلی طالبان که قدرت در دست گرفت این صحنه رو به نفع جریان غربی رقم زد، به نفع چین رقم زد یا به نفع روسیه؟
فکر کنم اون تقسیم بندی که شما میکنید بیرو در مثل تقسیم بندی خاص ما ایرانی هست. طرف بر اساس منطق قدرت عمل میکنه، نه بر اساس تقسیم بندی های به اعتبار ایدئولوژیک یا سیاسی. برای همینه که مکرر میگه ما مایلیم چین حضور داشته باشه، مقاماتشون گفتن برای ما کمک بزرگیه، نوسازی و بازسازی افغانستان بدون چین ممکن نیست. در این حال گاهی وقتا از امریکا انتقاد میکنه، گاهی وقتا هم بالاخره میگه که خواهش میکنه ما رو به رسمیت بشناسی. اون نوع تقسیم بندی ایدئولوژیک و یا خیلی مرزدار رو راستش ندارن. نه تنها طالبان نداره، اصولا کمتر جاییه که این نوع مرزبندی رو به این کیفیتی که شما سوال میکنید.
نه من منظورم که صحنه به نفع کی تغییر کرده، نه اینکه طالبان
بشه. الان مشکل بشه بیان بشه، چون الان افغانستان در یه دوران انتقاله. این که طالبان بتونه در نهایت قدرت رو داشته باشه خیلی معلوم نیست، ولی مشکل در اینه که جانشینی هم نداره، یعنی کم و بیش یه حالت سومالیزاسیون پیدا شده، مثل سومالی شده، یعنی ما یعنی کشور اون مراکز، اون قدرت‌ها، اون نهادهایی که بتونه یک اجماع ملی رو ایجاد کنه و یک قدرت متحد رو ایجاد بکنه در یه منطقه پر تنشی، مثل آخه ممکنه طالبان اگه در یک کشور دیگه بود میتونست همه قدرت رو در دست بگیره، ولی الان افغانستان موجوده 2021 این توان رو نداره، یعنی این ظرفیت رو نداره که یه مجموعی مانند طالبان بهش مسلط بشه.
بسیار ممنونم. فکر کنم یک دقیقه تا پایان زمان برنامه فرصت داریم. پرسش اصلی من موند، امیدوارم در یک وقت دیگری که نسبت ما با چین و اهمیت چین در آینده جهان که نسبت اسلام و چین هم تقریبا خیلی مهم خواهد بود، اون رو امیدوارم در شب دیگری و در یک نشست دیگری بررسی بکنیم. کمال تشکر رو دارم، ممنونم که ما رو از نقد و نظرهای خودتون محروم نمی کنید. موفق باشید، سربلند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. یا علی مدد.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه.